بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مزگی نیستند. خب بله، 14 دقیقه رو ما حاضریم بشنویم.
جلسه قبل تحقیق کردم داشتی تشریف میبردید، خیلی مختصر جواب میدهی امکانش باشه. اونم روایت میدید که اگه اشتباه نکنم تو اصول کافی هست که
آقای مزگی بیا جلو. بیا جلو. سلام علیکم. خدا خیره. بیا جلو.
عبارتش اینه: من نظر الى ابوی هنا دارم یا حسین و هما ظالمانه لن یقبل الله له صلاتن. که اگر کسی مثلا نگاهتون بیا پدر مادرش بکنه و پدر مادرم ظلم کرده بودن به شخص، هیچ نمازی دیگه از اون پذیرفته نمیشه. میخوام بگم این از باب مثلا مبالغه بودن اینطور فرمودن یا نه واقعا دیگه اگر کسی یکی نگاهتون کنه هیچ نمازش پذیرفته نمیشه؟
نظائر اینجور تعبیرات هم در قرآن هم در روایات ما فراوان داریم. یا الله سامل کن. همین من اصبح ولم یهتم به امور مسلمین فلیسه، همه نامسلمان هم جور که شما چند نفر میشناسید وقتی صبح ها میشه به فکر مؤمنین باشه؟ غالبا نیستیم دیگه. یا در قرآن کریم مؤمن رو منحصر میکنه، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت. چند نفر سراغ دارید اینجوری باشه؟ ولی در این حال ضرورت دین ما اینه که کسی که میگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، این محکوم به اسلام. از نظر واقعیش هم کسی که ایمان، میگن که اعتقاد به جنان هست و اقرار به لسان هست و عمل به ارکان، این سه مرحله رو داشته باشه مؤمنه. ولی اونا قله رو به ما نشون میدن، یعنی اسلام اسلام کامل نیست مگر اینکه اینجور باشه. ایمان ایمان کامل نیست مگر اینکه اینجور باشه. در مسئله والدینم این که رفقا منتفه خوندن که اگر کمتر از اوف یک کلمه بود، امام صادق علیه السلام فرمایند که خدا من اون رو میورد. این از این طرف که به هر حال سنگین تر از گل نگید به پدر مادر، از اون طرف هم فرض رو بر اون جنبه غلظت قضیه که پدر مادرتون ظالمه یه از بالاتر که نه، اگه ظالمم بود شما حق ندارید به او نظر اینجوری بکنید. که اگه اینجور کردید ایمانتون ایمان کامل نیستید، شما مؤمن کامل نیستید. وصف کمال رو مطویه در این امور هست. عرض بروش آقای رضازاده هم نبودن. نه آمدی آقای رضازاده سمده کنم، آقای سعیدی هم بیا جلو. آقا جون، آقای هاشمی، آقا جون خیلی پوپ، ما میخواییم یه سید ببینیم، بیا جلو. آقای عظیمی هم که اونجور. یا الله بیاید این وسط بشینید، دست گل بشید که بهتره که اون ما یواش یواش دیگه رفیق میشیم با شما راحت دید داریم. اب نداره، هر بخواستی برو، وقتی رفاقته دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما و اخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانه کان للاوابین غفورا. چند تا نکته جزئی در این آیه کریمه خوبه که اگر میدونیم متذکر باشیم و اگر نمیدونیم بدونیم. یکی مسئله اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، این اشعار دارد به این که یعنی گویا ناظر به این زمان بوده که خانه بزرگ سالان هست و میشه پدر مادر رو برد گذاشت اونجا. این تشویق به اینه که پدر مادر باید پیش فرزندان باشن، اندک پیش خودت باشه، نسپار به دست خادمت، نسپار به دست عیالت، خودت ولو این که عیالت هم رو به راهه بهش هم میتونی تحمیل کنی، ولی این کارو نکن. این منظور اینه که پسر دختر خودش باید به بابا برسه. اندکل که بر احدهما و کلاهما، یکی این نکته است، نکته لطیفیه، ظهور نیست، استشعاره، اینا استشعاره. اون وقت این که بر احدهما کلاهما با توجه به اون آخر قضیه که کما ربیانی صغیرا، این در کبر سن بشر برمیگرده به اول کار، هم در مورد آغاز زندگی خدای متعال فرموده والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، در مورد پیری هم همین تعبیر رو داره، و منهم من یرد و الی ارض العمر لکی لا یعلم من بعد علمه شیئا. آدم بر میگرده به دوران کودکیش. من دیدم ها از این پیر مرد و پیر زن ها دقیقا مثل بچه بهانه گیر میشه، نمیذاره بچه قدم از قدم برداره. کجا میری؟ زود برگرد. مرتب نق میزنه، گیر میده، میخواد باش باشه، اجازه هیچ که نه به زنش نه به زندگیش به هیچی توجه نکنه. این دورانی که عقل رو به افول هست، خوش سر جاش نیست، از طرفی هم چون بی دست و پا شده توقعات بالا رفته. آدم های بی توقع آدم های مقتدرند. هرچی انسان غنای باطنی و غنای ظاهرش زیاد باشه، توقعش از دیگران کمه، مناعت تب داره، آقا صفته. ولی آدم ضعیف اون ضعف روحی هم میاره، نه تنها بنیهش ضعیف شده، فکرش هم ضعیف میشه. وقتی ضعیف شد نیاز به تکیگاه داره، وابستگی معلول ضعف و ناتوانی بشره. آدم ناتوان یه جایی میخواد که تکیه کنه. پدر مادر وقتی ناتوان شدن به مرحله طفولیت برمیگرده و در اون حالت کمار بیان صغیرا، همون وقتی که ما برنامه ریزی نمیتونستیم بکنیم، فکرمون نمیرسید، نفع و زیان خودمون رو نمیتونستیم بسنجیم، اینا ما رو در آغوش گرفتن، ها حالا وقت جبرانشه. باید اینا رو ما بهانه گیری میکردیم، گریه میکردیم. پدر مادر ما رو نمیزدند، اظهار انزجار نمیکردند، ناز ما رو میکشیدند. بعضی بچه ها خیلی شرورن، بچه کوچولو، ولی مادر دریا دله، همه اینا رو تحمل میکنه. این تو این شرایطی که برسته گاهی جاشو خیس میکنه، خودشو نمیتونه کنترل بکنه. دقیقا این دوران بچگیه. اینا مخصوصا زنهای خورد سن بالا رفت کنترلشون از دستشون میره. خدای متعال با توجه به واقعیاتی که الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، او خالق میدونه چی خلق شده. این دو دور، این یک حقیقتی است در دو دوره بروز میکنه، که در دوره کودکیه که انسان هم چیزی نمیدونه، هم چیزی نمیتونه، هم توانایی نداره، هم دانایی نداره. به کبر سنم که میرسه برمیگرده به دوره اول، هم چیزی نمیدونم، کاری ازش ساخته نیست. تو این شرایط دوره ایزا پدر مادره، منتها بچه لطیفه، دست گله، جلب میکنه. ولی این فرسوده است، نه تنها جلب نمیکنه، خسته میکنه اطرافیان و خودش. این سازنده ترین کلاس برای بشره، یعنی از این سخت‌تر دیگه گویا نبوده. اینکه خدای متعال بعد از عبادت خودش قضا ربک الا تعبدوا الا ایا به دنبالش و بالوالدین احسانا، از نظر بار معنوی چیزی بعد از توحید مثل سرپرستی و رسیدگی به امور والدین نمیتونه باشه. اینکه خیلی سخته، خیلی سخته، به خصوص آدم همسر داشته باشه، بچه داشته باشه، شعنی داشته باشه، موقعیتی داشته باشه، پدر مادرم اینجور بهانه‌گیر رو ضعیف و بیچاره باشه. خیلی سخت. لذا این جزء کلاس های سازنده است. آدم به هر جا میرسه از همین جا میرسه. اونجا نباید مساله مادی و شخصیتی رو در نظر گره. باید تحمل رو بالا برد، باید آمادگی رو احراز کرد، تا اینکه هیچ لفظی که حکایت از ناراحتی ما باشه از این وضع پدر مادر نباید به زبانمون بیاد. هیچ لفظی. بلا تنهرهما، باز اون دفعه آقای رضازاده از مجموعه البیان چیزی نقل کردم، من فکر کردم من اشتباه کردم که چیزی اضافه گفتم، ولی بعد دیدم نه. یعنی لا، بله، لا تذرهما به اغلاظ و سیاه، این صدا بلند نکن، بشش داد نزن. این اونجا داره لا تنهرهما اینجور معنی کردن. عرض بشود که اینم یه نکته. و قل لهما قولا کریما، یعنی شب مهمتر از مسئله رسیدگی جسمانی حفظ شخصیت. حالا این ضعیف شده، تو هم هرچی بگی هیچی نمیگه، ولی وظیفه داریم که شخصیت پدر و مادرمون رو حفظ کنیم. بیشترش هم زبانیه دیگه، آدم اونی که میتونه. انکم لن تسعوا الناس به اموالکم فسعوهم به اخلاقکم. آدم باید وسعت اخلاقی داشته باشه، به پدر مادر ارزشی صحبت کنه. قول کریم یعنی تو مجموعه البیان عبارات قشنگی رو آورده در این رابطه. و قل لهما قولا کبیرا و کریما، ای خاطب هما به قول رقیق لطیف حسن جمیل بعید عن اللغو و القبیح و یکون و فیه کرامتن لهما. اگه بخواید کرامتش حفظ بشه باید این مراتب رو حفظ کنید. هم قولتون غلظت نداشته باشه، رقت داشته باشه، هم لطیف باشه، یعنی هیچ وقت پر نکنید، آرام آرام صحبت کنید، لطیف صحبت کنید، خوب صحبت کنید، زیبا صحبت کنید، چیز زشتی به زبان نیارید، زیاده گویی با پدر مادر نکنید تا اینکه کرامت اونها حفظ بشه. نکته دیگر این وقت از لهما جناح از ذله من الرحمه. این دو تا حالت برای مرغ و جوجه است. یه حالت اینه که مرغ پرشو باز میکنه پایین میاره، جوجه هاشو میگیره زیر پر خودش. یه حالت هم اینه که جوجه پرشو به زمین میکشه که مادر راش بده. این هر دو حالتش میتونه، چون استعمال لفظ در اکثر از معنا در قرآن فراوان، اینجا میتونه هر دو حالت باشه. باید ببینیم که ما فعلا پر گشادی داریم میتونیم این رو زیر پر بگیریم یا نه، میتونیم مثل جوجه خودمون اونجا جا کنیم تو دلشو. این یکی مسئله خفض جناحه که گاهی باید از موضع نوازش خفض جناح بکنیم، گاهی از موضع تواضع خفض جناح بکنیم. هر دوش، گاهی او چون ضعیف ما قوی هستیم، ما میخواییم او رو زیر پر داشته باشیم، گاهی نه، بخوام فرزندی کنم و خوشش بیاد، من او رو کاری میکنم که او گنه، با اینکه او الان محتاجه ها، یه کاری بکنم گویا او داره من رو زیر پر میگیره. این هر دوش مسئله قابل توجهیه. یکم ذل در اینجا به معنی هوان نیست، به معنی پستی نیست، ذلت نیست، بلکه به معنی نرمشه. جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها. این ذلت همون ذلوله، یعنی به معنی لینت هست، به معنی مسکنت و پستی نیست، مقابل عزت نیست، مقابل غلظت هست، باید نرم باشه. و اما سؤالی که آقای مزگی عزیزمون در اون جلسه کردند، این رو المیزان خیلی جواب قشنگی تصریح کرد. اون دفعه جنبندی پل جمله جوابای گفته شد، ولی این آت زل قربا حقه و المسکین و ابن السبیل ولا تو بذر تبذیر. زل قربا نزدیکانه، درسته که شأن نزول جریان فدکه و دو تا حدیث هم از طریق اهل سنت هم از طریق شیعه آوردن و جزء احادیث متواتر هم هست. خلفا هم بعضی هاشون مثل عمر بن عبدالعزیز و مثل مأمون الرشید که به یکی از فرزندان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نامه نوشت که دلیل بر این که این فدک مال بچه های فاطمه از چیه، اونم حدیث براش نوشت و اونم قبول کرد، حدیثی که اهل سنت هم قبول کردن و برگردوند. یکی از خلفایی که فدک رو برگردونده مأمون هستش. اجمالا جزء روایت متواتر است مسئله فدک. از صدیقه طاهر سلام الله علیها هم در اون احتجاجشون حجت رو تمام کردن، اینا دلیلی نداشتن، حدیث جعل کردن که نحن معاشر الانبیا لم نورد. از حضرت زهرا سلام الله علیها ابوبکر دلیل خواست به خلاف قضای اسلامی. حضرت فاطمه زهرا ذلیت بود، در تصرفش بود، کارگزاران بیبی در اونجا مشغول کار بودن، عوامل خلیفه غاصب رفتن و اینا رو بیرون ریختن. از ذلیت دلیل میخواد، در حالی که الیمین و علی من انکر، او مدعی فدک بود، باید دلیل میاد. ولی از حضرت زهرا سلام الله علیها هم از جهت ذلیت بودن و هم از جهت مشمول آیه تطهیر و آیه مباهله و آیه مودت، برخلاف همه این آیه بود. آیه تطهیر میگه عصمت داره، از این شاهد نمیخوان که این کلامش کلام خودش نیست، کلام اللهه، از سهرال لسان اللهه، اسمت خاتمیه داره، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. مع ذلك به هر حال یک جمعی توطئه کردند و قصب کردند و بعدم زور گفتند، منطقی نبود که زور گفتند. ولی با اینکه شأن نزول اونه، ولی هیچ وقت شأن نزول مخصص نمیتونه باشه. آتت القربا ظهورش همون یعنی به نزدیکان خودتون حقوقشون رو بدید. ولی مسکین، مسکین وقتی مطلق گفته میشه شامل فقیر هم هست، ولی وقتی در مقابل هم گفته بشه میگن مسکین اسوأ حالا هست از فقیر. مسکین من اسکنه الفقر، این دیگه زمینگیر شده، توانی که پاشه بر خودش دست و پایی بکنه نه سرمایه داره نه توان داره، یه زمینگیر دیگه، هیچ کاری ازش ساخته نیست. فقیر کسی است که ستون فقراتش شکسته است، اگه ترمیم بشه اون راه میفته. فقیر الان بالفعل نمیتونه کاری بکنه، اما بالقوه ممکنه که بتونه این ستون فقراتش خوب بشه و راه بیفته. میگن مسکین اسوأ حالا هست از فقیر، ولی هر دو آدم های بی تحرکی هست، به دلیل نقصی که در فقراتش پیش اومده، اینم به دلیل زمینگیریش. و ابن السبیل درمونده رو میگن، این در وطن خودش امکاناتی داره ولی اومده تو راه دوز بهش زده، مثلا الان چیزی نداره. این ابن السبیله یعنی مادرش دیگه راهه، دیگه کسی نداره که درمونده است، این تو راه باید بهش رسید. ولا تو بذر تبذیرا، باز تبذیر همون اسرافه. خیلی جاها تبذیر و اسراف در روایات تفکیک نشده، هر دو یه جوره. ولی تبذیر ظاهرن بذر را در غیر محلی که رویش داره آدم تخمو حرام کنه. آدم یه وقت زمین مستعدی در اختیار داره بذر می باشه، یه وقت می بره تو شورزار می باشه، یا روی سنگ صخره بذر می باشه. خب معلوم از روی سنگ چیزی رویش نمی کنه، زمین شوره که بر نداره، میوه نمی ده که، این تبذیر میشه. آدم وقتی احسان خودش رو نابجا می کنه، مال خودش رو در غیر موردش خرج میکنه، این تبذیر بذر را در غیر جایی که رویش براش پیش میاد، این هزینه رو اینجاها کرده، در غیر موقعش چیز کرده. اسراف زیاده روی هستش، نه اینکه در این چیز نداره، نه این محل او مثلا لباسی رو که در شأن اوست یه لباس 100,000 تومانیه، این میره 1,000,000 میخره، این اسراف زیاده روی کرد. ولی غالبا همون مصرف نابجاست، مصرف نابجا هم تبذیر میتونه باشه و هم اسراف میتونه باشه، که خداوند متعال در قرآن کریم فرموده ان المبذرین هم در تو همین هست، کانو اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربهی کفورا. دو تا نکته هست، یکی این که این اهل تقوا نیست، به دلیل این که الاخلاء یومئذین بعضهم لبعض الا المتقون انما المؤمنون اخوه، این عوض این که با مؤمن همراه باشه اخوت ملازمه است دیگه، پشت هم رو داشتن، این با شیطان همراه شده. یکی مسئله اخوت با شیطانه. نکته دوم تو این صفت و کان شیطان لربهی کفورا، این وصف مشعر به علیت ها، شیطان کفوره، اونم برادر شیطانه، یعنی این شکر نعمت نکرده. وقتی نعمت رو در جایی که باید صرف بشه آدم صرف نکنه، کفران نمید. شیطان این کاره است، اونی هم که مبذره نعمت رو در جای خودش به کار نبرده دیگه، بنابراین صفت شیطانی داره، او وصف شیطنت داره. عرض به حضور شما که ولا تو بد ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان شیطان و لربه کفورا و اما تغردن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا. یه وقت شما دارا هستید، دستتون رو باز میکنید، ریخت و پاش دارید، مشکل او رو حل میکنید. یه وقت نادارید، ناچارید که رو بش نیارید، اقبال بش نیارید. اگر امکان مساعدت براتون نیست، و قل لهما قولا میسورا، این حق نکنی، اظهار خستگی نکنی، او رو کوچیکش نکنی، ناراحتش نکنی. اگر مال نداری قول میسور که داری، میتونی بگی من برات دعا میکنم، یه راهنمایی بکنی، برو فلان کارو بکن. اجمالا ناامیدش نکنید، باش برخوردی که برای او سنگین باشه نداشته باشید. اگه میخواید ابتغاء رحمت الهی بکنید، و اما تعرضن ننم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها، رحمتی که شما امیدشو داشته باشید، فقل لهم قولا میسورا. مال بهش ندادی اخلاق بهش بده، ماده بهش ندادی معنویت بهش بده. با مال دلش رو نتونستی به دست بیاری، با زبان میتونه دلش رو به دست بیاری. ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسط کل البسته فتقعد ملوما محصورا. خب هم دستت رو غل نکن، کسی که دستش با زنجیر میبستن، از سجاد سلام الله علیه رو نارو غل و زنجیر داشت، مغلول بود، دست رو از پشت گردن ببندن دیگه دام هیچ حرکتی نمیتونه بکنه. لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، نکنه دستتو ببندی، دست باز نداشته باشی. کسی که به مردم احسان نمی کنه، تعاون بر بر و تقوا نداره، گویا دستش با زنجیر بسته شده است. این واقعیتش همه می نها، این در باطن محبت به دنیا زنجیریه، دست او رو بسته، روز قیامت هم می بینیم زنجیریه. این آیه کریمه سوره مبارکه یاسین، انا جعلنا فی اعناقهم اغلالت و یل الافقان و اون مقمهون، اینه که ایمان نمیاره مغلوله، فکرش کار میکنه ولی دل بسته است، زنجیریه، هیچ نمیتونه تکون بخوره به طرف حق، یه قدم جلو بیاد. آدم بخیل این در باطن زنجیریه، این روحش زنجیریه، آزاد نیست، نمیتونه پرواز کنه. خدا به دادمون برسه و از این رذایل حفظمون بکنه. باطن رذایل همون قل و زنجیر است که خذوه و غلو ثم الجحیم صلو، به زنجیر بکشید و ببرید. این زنجیر رو خودش برده، بخل خودش زنجیره، آدم رو دست بسته میکنه. کسی که بتونه بیماری بخل رو معالجه کنه، دست خودش رو باز کرده. پس یک مسئله اینه که از بخل پرهیز کن، نکنه دست خودت رو ببندی و جز مغلول ها به حساب بیای. بلا تبسط ها کل البست فتقعد ملوما محصورا. این ذیل اگه نبود، شبهه‌ای که آقای مزگی عزیز اون دفعه مطرح کردن، اون به ذهن می اومد که پس ایثار یعنی چی؟ بلا تبسط ها کل البست، ولی فا داره، فای تبری داره، فتقعده ملومن محصولا، بستی که نتیجهش ملوم بودن و محصول بودنه، اونجا باید این کار رو نکنیم. ولی اگه یه همچه اثری برای ما به بار نمیاره، مورد ملامت قرار نمیگیریم، محصول نمیشیم، درمونده نمیشیم، آدم یه وقت هرچی داره الان میده برای بعد دیگه نمیتونه، یعنی سرمایه رو میده، خب این بعد دیگه نمیتونه به فقیر کمک کنه. حضرت امیرالمؤمنین نخلستان ها را نمیداد، حاصلش رو میداد، اون ریشه رو نگه داشتی که مرتب تولید کنه به اینا بده دیگه. این اگر اساسو داد که اصلا بعدش نمیتونه دیگه انفاق بکنه، وای معلومه محصول میشه. یکی خود این قید توجیه خوبیه، این پتق و ادم علومن محصول. نکته دومی که مرحوم علامه بزرگوار آقای طباطبایی در المیزان آوردن اون اینه که ایشون میفرمایند تبذیر انفاقی است که افساد درش هست. بله، قال فی المجمع التبذیر و التفریق بالاسراف. التفریق بالاسراف یعنی با اسراف پاشیدن. اصلا علت این که تبذیر گفته بذر پاشیدنه، این خیلی درش نکته هستش. آدم سرمایه خودشو داره داغون میکنه، داره میپاشه. التفریق بالاسراف. حالا و اصله ان یفرق کما یفرق البذر الا انه یختص به ما یکون علی سبیل الافساد. این اختصاص به این مورد داره، اما اگه علی سبیل الافساد نبود و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکرا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. آیات ایثار انفاق در قرآن در شأن اهل بیت عصمت و طهارت یکی دوتا نیست، آیات زیادی است که اینا رو به عنوان الگو معرفی میکنه. اهل ایثار بودن و ایثار با تبذیر فرق داره. تبذیر در مسیر افساد مال رو خرج کرده، ولی انفاق یا ایثار در مسیر اصلاح نه در مسیر افساد هستش. اینم یه نکته.
چون تو دستورات یک خدایان متعال به رسول خدا صلی اللہ علیه وسلم میفهمن این دستورات غیر از اون بحث نماز شب که بر دیگران واجب نیست ولی بر رسول خدا واجب بود، تو بقیه موضوعات بر سایر مسلمان ها هم واجبه؟ یعنی اینجا دستور داده شده که زرغونوا را حقشون رو بده، یعنی ما هم هر زرغونوایی باید حقشون بده، ابن السبیل و مسکین هم واجبه به امرو.
بله.
پس این اعراض نمیتونه هر اعراضی بکنه با توجه به این که واجبه دیگه. ما هم این که ما تعارضن نگفته شده بعدش دیگه اعراض از رو دل بخواهی نیست، یعنی این که اگه دوست داشتی بده اگه دوست نداشتی نده.
نه، اعراض ناتوانیه،
موضع ناتوانی.
بله، اگه نمیتونی این کار رو بکنی فقل لهم و قولم میسور، نه اینکه میتونی این کار رو. اگه کسی تونست اما آت زرخور و حقو باید داد دیگه. و اما سائله فلا تنه، اما الیتیمه فلا تقر. خب اینا نکاتی بود که در این دوتا آیه مفید دیدیم که با شما بزرگواران مطرح کنیم. حالا ما در اختیار شمایی، ما استفاده میکنیم. یک کسی میخواد جانم
چون یکی از برای که دوستان هم این موضوع جواد پیش اومده بود، برای که دوستان منده و روی حساب همین نوعایات توی انفاق کردن که گفته شده که اگه کسی نیاز منده باید اونی با انفاق بکنی، میگه من اگه اون قصه دوان این آقا این بود، این خیلی انفاق میکرد، حتی میرفت قرض میگرفت از افراد مختلف، گفت من از آبرو خودم میذارم و انفاق میکنم برام کسی نیاز به کمک داره، حتی اگر بار زیادی به شما بیاره بازم این کارو میکنم. چرا؟ چون برام واجبه، کسی که صداشو میشنوم و مسکین نیاز داره برام واجب کنه قرآن که بهش کمک کنم. از این آیه بگم چه استفاده رو کرد بجید در ورد این آیه این مستقر کنه.
این قید پاسخگوه دیگه، اگه معلوم و محصول میشه با این کارهایی که میکنه نباید بکنه، اما اگر نه بالقوه امکاناتی داره الان قرض میکنه ولی دو روز دیگه براش پول میاد میده، اشکالی نداره. اگر به مرز معلوم و محصول رسید این مرزشه دیگه، معلوم و محصول نباید باشه. نکته بعدی هم اینه که این هم قید عقلی است هم قید شرعی است. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بر حسب توانش تکلیف داره، خارج از توان تکلیف نداره. دین ما دین رفق و مدارا است. یه نکته دیگه اینه که و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، امر دایر باشه آدم بزنه بچه خودش برسه یا به دیگران، این واجبه. زن و بچه خدا آدم واجب. اون وقت شما بگید که بچه تو در مسئله یدهمونت ده آمال و خوب میه مسکنند، اینو بعضی ها ایراد میگیرند که حضرت امین علیه السلام چرا حسن این سلام الله علیه ما اینا مثلا به قدری در اثر جو وضعشون وخیم بود که مثل جوجه پرکنده می‌لرزید. اینا خبر ندارن که مشمول آیه مباهلن که در همون دوره کودکی شد. حجت خداست، خودش نمیخوره، نه اینکه والدینش از این میگیره.
خب باش اونجا هم باشه با پیغمبر خودش لباسه شده، اگه ملامت مردم اینجا ملاکی که خدا بیاد بگه یه طوری رفتار نکن که مردم ملامتت نکنن، خب اونجا هم یه طوری رفتار، این رفتار رو مطمئنن تو جامعه مردم ملامت
میکنن. متوجه نشی اونجا حضرت نتونست نماز بره و مایه گفتگوی کفار شد، کاری کرد که از یک کار دیگه باز موند و الا صرف پیرهن دادن نبود، پیرهن دادنی بود که محصورش کرد، نتونست به نماز جماعت شد. این جهت رو نداشتش کار نداشته میکرد کاری بکنه یک کسی نداشته.
چون در موردی که جامعه نشد در خطر باشه باید بگم من کسی که از من کمک میخواد به من گفته که جان من در خطر، من حتی اگه من محصول بشم بایدم کمک بکنم.
اگر آورش بیاد بله، اما اگر خلاصه اظهار طرف باشه به حجت نیست، حجت داشته باشه او در خطر بله، اما اگه حجتی نداشته باشه مرموهای بهجت علی الله مقام من فرمودن که مرموهای شربیانی از مراجع صاحب باطن نجف اشرف بوده، هم متمکن بوده از نظر مالی، متمول بوده، هم از نظر علمی جز برجستگان و تراز اول علما بوده و هم از نظر صفات اخلاقی برجسته بوده، به گونه ای که طلبه میاد بهش میاد یا عباتو بدون بر ایشون میگن عبا مال شما، ولی چون میخوام نماز جماعت بکنم از حالا تا برگردم به خونه اینو من اجاره بدم، تملیک میکنه با او، خودش میشه مستأجر اون آقا طلب و به خونه که میرسه عبا رو میده، بچه الاجاره این یه ساعت رو بهش میده. فرمودن که کسی آمد پیش ایشون گفت که آقا کمکم کن، یه اعتنا نکرد، همینجور پشت سرش رفت تا جلو خونش بهش گفت آقا اگه کمکم نکنی میمیرم. آقا بازم آقای اعتنا نکرد و رفت داخل، اینم اونجا افتاد و مرد، از گرسنگی افتاد و مرد. وقتی اومدن جنازه رو برداشتن دیدن لباسش قد به قد پوله، همه جور پول میگرفته میدوخته به لباسش، خرجم نمیکرد. حالا گاهی اینجوری آقای میزید یه میمیرم و بمیرو جهنم.
باشم.
داخل باشن روز به این آیه 28 مثلا بخونیم، همه قضیه پیراهن حضرت رسوله صلی الله علیه. آجا این قضیه منافاتی با فطرت معصومین نداره؟
چرا؟
داخل حرکتی بوده که خداوند ملامت کرده بی گفته اینجور نکنید.
ملامت نکرده، تربیت کرده. خدا مربی پیغمبرشه، گاهی بعضی کارا رو میکنه که به دیگران بگیم تا اینجا شو بود. بله اینجوری
مثلا این شاهندان که
بله مثلا و مظاهر دیگه هم داره.
چند تا مکرم را احساس مولانا خوبه از تفاصیل خدمتون.
بله ما خیلی خوشحال میشیم شماها نکته بگید، به خصوص اگه ابتکار داشته باشید. اون دفعه از اتالی نوشتتون خوب بود آقای قوتیان اطالبی داشتن. بله
یکی از آن این وقربا بود که آن بود جلسه برای فهمدید که این نکته داره که می فهمدید وقربا آلت بکر از الفاظ دیگه استفاده نبودون مثل جایی دیگه توی المیدون خیلی قشنگ توصیف کردن هر تفسیر دیگه ای که رفتیم و مخصوصا این تفسیر سنیه که به توی دولون نسیم تشریح شدید. قضا تشریعی المتعلق به احکام و قضایا تشریعیه. می فهمد که قضا تشریعی که تعلق پیدا می کنند هم به احکام هم به قضایای شرعیه. و یفید و معنی فصل و الحکم القاطع المعلوی و هوا که ما یتعلق به الامر یتعلق به نه. هر جور دیگه بخوام این قضا رو ترجمه بکنیم این امر و نهی کنارش در نمیاد مگر اینکه یک چیزی در تقدیر گرفته بشه. ایشون که اینجوری تفسیر میکنن تفسیر میدن با قضا رو بودم هم قضا حکم قاطع مولویست. منظور اینه که حکم حالا میتونه شامل امر باشه شامل نه باشه حتی نه امری نه نهی یک قضیه باشه یعنی یه اخبار باشه.
یعنی این مخاطب بفرمایند که این آکد از امر و فرمان و ایناست یعنی دیگه قضیه این دیگه پست شده دیگه. بله
این لفظ کبر رو که فهمیدین خیلی از تفاصیل زیاد روش کار نکردم ولی تفسیر مجمع فقط هستش که میفهمد ان عاشا انک ایها الانسان المخاطب حتی یک حرا یورید انفل واقسته مبلغا یسیران به منزلت طفل. ایشون به سرعت این مطلب شما
سارا یسیران باید باشه
یسیرانه. یکم درباره این کلمه اوف که روایتش اینها رو خوندن توی این کتاب سنوی هم یه چیزایی گفته بودن که بیشتر بحث ادبی کرده بودن من بحث مثلا مفهوم اینها رو دیگه تو تفاصیل سنی نمیشه پیدا کرد اون بحث عربی و اینها میکنه. یکم این بحث نهر رو توی تفاصیل کار حرف زده بودن این نهر به معنای لا تنهر به معنای لا تزجر هما از زجر به سیاه و قلده یعنی این که سرش داد بزنی و با قلدت باش حرف بزنی میشه نهر. یکی هم این قول کلام بود که خودتون فرمودید توی این ولا تفسد ها کلت بس فتق اوله یه بحثی اینجا هستش که این فتق اوله تفریع بر هر دو بخشه یعنی هم ولا تجعل یدک مغلولتن الا عنقک ولا تفسد ها کلت بس این فتح قدر تفریه بر هر دوی اینا باشه یا تفریه بر فقط فقره دوم باشه. به این هم بحث هست بعد تفاصیل بحث میکنم بعد میگن که خب آدم وقتی که انفاق نکنه که فتح قدر این موندن و اینها نداره ولی من اون چیزی که به ذهن خودم میرسه توی سوره میفهمد میگه فلقت حمل عقبه چرا در گردنها حرکت نمی کنی و ما ادراک من عقبه فکر عقبه یعنی این حرکت کردن در عقبه همون اطعامه همون آزاد کردن بنده است یعنی این آزاد نکردن خودش یک طور نشستن و موندن در عقبه است. پس فتح و در معلوم من محصورات درش صدق میکنه چه آدم انقدر پرداخت بکنه ان تبسوت ها کل این کل سور قضیه است، یعنی نه اینکه ان تبسوت ها بستتن نمیگه، اگه اینجوری میگفت همه ایرادا اینا درست میشه، ولی بستتن نمیگه، کل البس میگه یعنی هر چه داری بدهی هیچی برای خودت نمونه. وقتی این قضیه باشه یا اونطوری باشه که آدم نده، در هر صورت میمونه، در جاش میمونه، حرکت نمیتونه بکنه، چه اگر همه چیز رو بدهی چه اینکه هیچی ندی، در هر دو صورت آدم میمونه. یکم بحث محصور بود که
اگه این رو شما کنار اون آیم قرار بدید، دیکه لا یکونه دولتن بین الاغنیا منکم، میگن خون وقتی در جریان مایه حیات، ولی وقتی منجمد بشه یه جا بمونه آدم سکته میکنه دیگه، هم آدم خون نداشته باشه بی خون باشه از بین میره، هم خونش اگر غلظت پیدا کنه بازم خطرناک. اینم این حرف شما رو از نظر اعتبار تایید میکنه.
بعد یه مطلبی هم هست توی این محصورات، مثلا خودم معلوم من محصور این محصور رو اول این تبذیر رو بگم، این لا تبذر تبذیرا یه روایتی داره خیلی قشنگ این تبذیر رو به حضرت توضیح میدن، میفرمایند که انه سوال عن هذه الايه فقال من انفق شيئا في غير طاعت الله فهو مبذر، یا اینکه این روایت پیغمبر هم خیلی قشنگه، میفرماید که و انها علیه السلام انهو دعا به رتبه، یه خرمایی خواستن، اونا که رفتن رتب رو بیارن یه چیزی پرت میکردن روی درخت که این رتب رو بریزه پایین، حضرت فرمودن فقال لا تفعل، این کار رو نکن، انها بهی من التبذیر، این کار شما تبذیره، و تبذیر رو میخوام توضیح بدم، و ان الله لا يحب الفساد، لا يحب الفساد، این یعنی این تبذیر فساده، تبذیر زیاد دادن و کم دادن و اینها نیست، تبذیر اینه که آدم یه چیزی رو خراب کنه، ان الله لا يحب الفساد. توی این محصور هم آجا فهمت که رسول الله فرمودن که الاحساب و الاقتار، اقتار به معنای چند تا معنی ذکر کردن، اون چیزی که خیلی اصیل تر ظاهرن اینه که به روسیاهی میگن و شرمندگی اقتار میگن، احساب اینه که آدم شرمنده بشه، یعنی از کاری که باید انجام بده نتونه دیگه انجام بده و مقتر بشه، یعنی روسیاه بشه، شرمنده بشه،
مطلق نیست، در اثر نداشتن، در اثر فقر آدم اونجور بشه، هل انفاق و فل اقتار که جزء فضائل انسانی است، اقتار فقره، منتها فقری که الفقر و سواد الوجه فد داره، اینه دیگه.
نه اون نکاتی بود،
اون چیزایی
که آده جنبندی بکنم اینه که دو تا نکته روش بر خیلی خوب تفاصیل روش کار کردن، خوبه که ما هم روش کار بکنیم، یکی این بحث قضا بود، یکی این قیده که فتح خدا به کدوم میخوره، و اینکه محصول به معنای دست بسته فقط نیست، این گوانه روسیایی اون هاست که یکی شبهات دیگه پیش نمیاد، یکم این بحث سور بودن کل در بسته، یعنی این قید جزء قضیه است و اگه کل رو برداری قضیه کاذب میشه اصلا، و تبسوت ها بسته تن نیست، و تبسوت ها کل در بسته.
شکر الله سعیک طیب الله فاک، خیلی خوب خیلی خوب ماشاءالله، ولی رفاقای دیگه هم کار کنند، استفاده کنید، مباحثه بهتر از یک طرف شنیدن. خب آقای رضازاده رونق دادن دیگه، همه تون باید همینجور باشید انشاءالله. این دو تفسیر رو ببینید دیگه،
از موقعی که خدا شد فهمید دوستان ببینن.
آجا این اتاق تفسیر آجا اما بایدی شما فرمودید اصلا جمعیت دو برابر شده.
خب حالا دیگه بعد از این باید یه خود تکلیف کنیم دوستان به حرف بیان، خود این هم جز برکات اینجاست، بعضی رفقا مایه دارن ولی روشو ندارن یا داوطلب نیستن حرف بزنن، نه این هم حیفه، باید انشاءالله زکات ما علمتون رو بتونید ادا کنید دیگه، نشه
یه قول منصور مونو به این روایتش خیلی مثلا جالب بود. من میخواستم هم خودم مثلا یه تغییر رو رد کنم، همیشه میموندم چی بهش بگم، چه جمله بهش بگم، بگم خودم هم ندارم این اظهار فقره و اینا خدا خوشش نمیاد. این روایت خیلی جالبه. رویه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان لما نزلت هذه الآیه اذا سئل و لم یکن عنده ما یعطی قال یرزقنا الله و ایاکم من فضله. نمیگفت ندارم، گفت دعا کن خدا هم به تو بده هم به من.
پیغمبر هم خیلی زرعی بود. بله آیه
تفسیر مستقل میشه فهمید چه تفسیریه، چه جایگاهی داره بین تفاسیر.
تفسیر مستقل تفسیر رباعیه. بله در میان تفاسیر روایی میتوان گفت تفسیر یکی از شاگردان مرحوم علامه مجلسی اللهم صل على محمد کنز الدقائق، خیلی تفسیر روایی خیلی متین جامعه. بعد تفسیر برهان و تفسیر نورالثقلینه و تفسیر صافیه، اینا همه تفاسیر روایی هستن و همه هم خوب هستن. تفسیر نورالثقلین جمع جوره. بله
خیلی بداریه مثلا که
نه اینا همش من میجونن کنز و دقائق هم همینجوره، او روایات بیشتری داره.
کنز دقائق
آیه
جمالی خیلی
روی کنز و دقائق اصرار. آره کنز و دقائق بله بیشتر داره. بله تفسیر برهان تفسیر مفصلیه، تفسیر خوبیه و همین تفسیر نورالثقلی تفسیر روایی خوبیه. تفاسیر مرحوم فیض هم همش رو هم اینجوری دیگم صافی هم اصفا. تفسیر علی بن ابراهیم قمی، تفسیر فرات کوفی، اینا همه تفاسیر روایی هستن. از جزء تفسیرهای قدیمی هم هست همین تفسیر علی بن ابراهیم و تفسیر فرات کوفی، اینا اقدمن. تفسیر مجمع البیان هم روایات مربوطه رو معمولا میاره دیگه، تا تفسیر تبیان مقدم از نظر تفسیری نه روایی. تفسیر تبیان شیخ طوسی شاید اولین تفسیریه که سبک تفسیری داره. اللهم صل على محمد.